الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال المقام إليك وأن الأبصار قلوبنا لذيارة ترقى إليك حتى تخرع أبصار القلوب وجعل نور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة عند رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. این خبر رو در منابع عامه نقل شده و از اونجا در بعضی منابع خاص هم نقل شده و منتقل شده که در رأس هر قرنی خداوند تعالی برای این امت مردی رو مبعوث میکند که دین اون دین این مردم و دین امت رو تجدید کنند و احیا کنند. حالا آیا قرن به مفهوم تاریخی اون هست یعنی 100 سال که تصمیه بارد چون این کل محسنه هر یک قرن هر یک 100 سال خدا متعال چون کسی رو ظاهر میکند که دین رو احیا کند. فرض کردیم مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه گفت که در قرن 14 امام مصداق این کسی است که از سوی خدا برانگیخته شده که دین رو احیا کن. دعا کنیم خدا متعال ما رو در زمره محییان دین الهی و مجددین دین الهی قرار بده. از کردیم که بحث هایی که راجع به دوال قابل ترهند بسیار گسترده هستند و محورهای مختلفی رو تشکیل میدهند. این مجموعه فی الجمله در آغاز مباحث الفاظ مورد اشاره قرار گرفت و حسب روال متعارف ما مبحث وضع و استعمال رو بحث کردیم، آراء رو موقع وارسی کردیم، بحث تفهیم رو هم اجمالا مورد بررسی قرار دادیم، ولی بسیاری مباحث هست که متعارف نیست و بحث نمی شود و اگر بنا بشه بحث بشه کلن علم اصول دگرگون میشه. یکی از اون مباحث استقرا و استقصاء دواله که ما دوال رو بیش از اون مقداریست که در منابع اصولی مورد بحث قرار میگیره، ولی همون مقدار هم که مورد بحث قرار میگیره آنچنان که باید اشباع نمیشود. ولی به مناسبت عرض کردیم که به یک مسئله از مسائلی که کمتر مورد توجه هست اشاره میکنیم و الا باب درخور و فراخور بحث اگر باز بشه خیلی متول خواهد و اون این است که در کنار بحث از استعمال اخبار در انشا، بحث از استعمال و استخدام دوال غیر لفظیه در انشاء است. این جزء مباحث ذاتی و اساسی علم اصول قلم داد میشه و دسته گریختن مورد بحث قرار میگیره و در بعضی از منابع اصولی مخصوصا در یه دوره هایی بحث از اقرار و تقریر، بحث از سنت قولی امثال اینها بسیار جدی و وسیع هم مطرح می شده. اما امروز این مباحث در منابع اصولی محدود شده و گاهی در خلال سایر بحث ها مطرح می شه و بسیاری از عناوین مربوط به اونها مخفول و مراعا رها می شه. ما فقط به این مسئله گفتیم میتونیم اشاره کنیم به مناسبت، چون سخن از استعمال جمله خبریه یا جملات اخباریه در انشاء هست، ما غیر جملات خبریه که از دوالل کلامیه هستند اشاره بکنیم به سایر دوال که میتوانند در انشاء به کار بروند. اینو در حد یک فرع و یه بحث کوتاه گفتیم مورد اشاره قرار میدیم. عرض شد که اصولا دوال بسیار وسیعن، بسیار گسترده هستن و ما بنایی بر ورود به اونها رو نداریم. دوال به اشکال مختلف قابلیت تقسیم دارن در سطح وسیع، چرا که دوال گاه طبعی هستن گاه وضعی هستن و همین هایی که طبعی و یا وضعی هستن یا باطنی هستن یا ظاهری هستن، انفسی هستن یا آفاقی هستن و هر دو اینها باز یا آنچنانند که به هر یک از حواس ادراک می شوند، بعضی در واقع از دوال به حس بصر ادراک میشه، بصری، بعضی سمعی هن، بعضی لمسی هن، بعضی شمی هن، بعضی ذوقی هن، یعنی زائقه هم در خدمت دریافت اطلاعات، شامه هم در خدمت دریافت اطلاعات، سامعه هم همینطور، لامسه هم همینطور، باصره هم همینطور. و با توجه به این که گفتیم بعضی باطنی و انفسی و بعضی خارجی ظاهری و آفاقی هستند، اون وقت حواس خمسه ظاهریه به نحوی در خدمت دریافت ها هستند، حواس خمسه باطنیه هم به نحو دیگری در خدمت دریافت هستند. میشه به نظر ما مجموعه دوال رو به این ترتیب طبقه بندی کرد، طبعی، وضعی، هر دو باطنی انفسی و خارجی آفاقی و هر دو بر اساس حواس خمسه ظاهریه و حواس خمسه داخلیه به اقسام مختلف تقسیم بشن و با این ساختار شما سراغ وجود که برید میبینید که الوجود کله دال و الوجود کله آیه، همه چیز نشانه است، همه چیز دال است. در نتیجه دوال بسیار بسیار گسترده هستن، به اقتضای گستردگی دوال مدالیل هم بسیار گسترده هستن. ما الان نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم و گفتیم به بعضی از اونها که متعارف و معنوسه و معلوف ذهن اصحاب اصول هست فقط اشاره میکنیم تا زمینه فراهم بشه برای طرح این مطلب که دوال غیر کلامی هم میتوانند در خدمت انشاء قرار بگیرن، چنون که در خدمت اخبار هستن. گفتیم این دوالی که متعارفه، یکی لغت و زبان، قول، فعل، تقریر، سیره است، خلقت و تاریخ. اونچه که معلوف است علاوه بر لغت و لحفظ، فعل و تقریر و سیره است که مورد بحث قرار میگیره و ما به همین سه مورد میخوایم اشاره کنیم در جلسه امروز، و الا از خلقت هم میتوان بسیار چیزها دریافت، از تاریخ هم بسیار چیزها میتوان دریافت. از صورت که مجموعا این دوال چنون که برای اخبار استخدام میشوند، برای انشاء هم استعمال میشوند، و دوال سگانه اول یعنی لغت و فعل و تقریر و احیانا چهارمی سیره، اینها آنگاه که به معصوم منتسب میشوند اسمشون رو ما میذاریم سنت. ما از بحث تاریخ و خلقت و حتی احیانا سیره اینجا بحث نمی کنیم، ولی همون ها هم جای بحث دارند، یعنی نقش تاریخ در فهم مشیت تشریع الهی بسیار بالاست، چنون که علاوه بر تاریخ خلقت هم همینطور. ما بین خلقت و شریعت، تکوین و تشریع کاملا پیوند داریم. ما بعضی روایات رو داریم، چون وارد بحث نمیخوایم بشیم عرضه میکنم، کاملا تشریع رو بر تکوین تطبیق داده، و حتی از این جهت که همونطوری که خلقت و تکوین الهی ذو مراحل و تدریجیه، مثلا میفرمود که خلق عالم رو فی ستة ایام صورت داده ایم، تشریع هم همینطوره، یعنی تشریع هم از مثلا تحریم خمر یه فرایندی داشته است، یا وضع حجاب و احکام عفاف یک فرایندی داشته است، یا مسئله زدودن بردگی از جامعه یک فرایندی داشته است، تحریم ربا یک فرایندی داشته است. بسیاری از احکام رو که ملاحظه میکنیم تدریجی صورت بسته، و بعد در روایات هست که احکام هم تشریع هم مثل تکوین که تدریجا صورت گرفت، در حالی که خداوندان میتونست به یک کن به یه اراده اعمال مشیت کنه و انجام بشه عالم یک بار خلق شه، اما عالم یک بار خلق نشده، و اون چم که گفته شده فی ستة ایام در واقع خلقت اولیه است، و الا عالم علت دوام در حال خلقت است. برای حرکت جوهریه الان هم عالم آن به آن معنی فلسفی، نه آن به آن معنی عرفی که آن رو جزئی و سلول زمان توهم و تخیل میکنن. آن یعنی طرف زمان. الان عالم بر اساس فلسفه صدرایی و حرکت جوهریه داره الان هم دم به دم خلق میشه، یعنی هنوزم تدریج جریان داره تا به کمال برسه. همونطوری که تکوین تد به تدریج اتفاق میفته، تشریع هم به تدریج اتفاق میفته. اینجور حتی در بعضی روایات مفصلن تفصیل، حتی به تفصیل این بحث مطرح شده که شریعت مثل طبیعت است یا خلقت است، و تشریع مثل تکوین است. علی حال تاریخ و خلقت کاملا میتواند در این مسیر مورد مطالعه قرار بگیره، ولی خب عرض کردیم فعلا نمیخوام این بحثایی رو که نامعنوس با اذهان اصحاب اصول و محصلین اصول وارد شیم. اون چرا که معنوسه قول معصومه و فعل معصومه، تحقیق و اقرار معصومه، و احیانا سیره را اگر طرز دیگری و از این زاویه دیگری بهش نگاه کنیم، و از اون زاویه اینکه یک رفتار منسجم قاعدمند پیوسته خاص است. به این شکل سیره رو معنی کنیم، خب قهرم با قول و فعل تفاوت پیدا میکنه. خب عرض ما این است که ما فعلا بر همون بخشی که پذیرفته و معنوس اصحاب اصول هست اشاره میکنیم که مجموعاً تحت عنوان سنت قابل تر هست، سنت قولی و سنت فعلی که به در ترقی متعارف به دو قسم در واقع فعل و تقریر تقسیم میشه. عرض شد که در مورد سنت تعاریف بسیاری از سلف در اختیار ماست. گفتن فعال النبی علی ثلاثت اقسام، الفعل و القول و اقرار الفاعل علی الفعل. باز فرمودن از سنه هو قول النبی این او اول امام او فعلهما و تقریرهما علی وجه. باز فرمودن و سنت رو قول المعصوم و فعله او تقریره. بعضی آمدن چون اشکالاتی وارد شده بر این تعابیر که آقا قول نبی همش که سنت نیست، فعل نبی همش سنت نیست، همه تقریرهای نبی و ولی سنت نمی شود. مثلا وقتی پیغمبر داره زندگی عادیشو میگذرونه که سنت نیستش که الرسول به ماهو و انسان، به ماهو و بشر، نه به ماهو و حاد. داره یک انسان داره زندگی میکنه، هر چه از او سر میزند نمیشود به او سنت تعبیر کرد. بعد اومدن گفتن خب ما قید بیذاریم، میگیم فعل قول و تقریر الغیر العادیات. بله اون چیزای جاری و عادی رو نمیگیم سنت است. یا بعضی اینو میرزای قمی اضافه کرده، یا مثلا گفتن که ما میایم یه قید فرض کنید که چون گفتن خب پیغمبر قرآن رو میخونه مثلا سنت، فرض کنید گفتن ما میایم تعبیر من غیر القرآن رو اضافه میکنیم. بعد گفتن آخه اختصاصات النبی رو چکار میکنید، احکامی است که خاص پیغمبر است، نماز شب بر پیغمبر واجبه، آیا فعل و سنت میشه تمسک کرد و بگو بر همه واجبه؟ نمیشه که. پیامبر همزمان میتواند بیش از 4 همسر دائم داشته باشه، این از اختصاصات حکمی پیغمبر است. اما چون پیغمبر چون این عمل کرد میشه گفت خلاف نیست، سنت هست، دیگران هم چنین کنن. بعد اومدن گفتن ما قید الا مختص به رو میتونیم اضافه کنیم. همطوره برای رفع هر اشکالی که بر تعریف سنت شده هی قیدی اضافه کردن که خیلی اگه این قیدا رو همه رو بغل هم بذاریم خیلی مفصل خواهد شد. اصلاً که به نظر ما این قیود باز هم مشکل رو حل نمی کنه. جهتش هم این است که اون چه از قول و فعل از معصوم صادر می شود یکسان نیست، به جهت این که معصومی علیه السلام دارای شؤون و اعتبارات مختلفی هستند. معصوم به مثابه بشرون حی، معصوم به ما هو حاکم، معصوم به ما هو عالم، معصوم به ما هو عاقل کعهد من العقلا و امثال این شؤونات مختلفی معصوم داره. هر چه از معصوم مستند به هر یک از شؤون و اعتبارات معصوم صادر بشود میشود گفت سنت است، نمیشود گفت سنت است. تنها اون چیزی رو، اون قول و فعل صادر رو که ناشی از منشأ هادویت معصوم است، نه از اون جهت که حاکم است که حکم حکومتی صادر میکنه. اگر معصوم حکم حکومتی صادر کرد معصوم بعدی میاد نقض میکنه، حکم حکومتی زمان داره. و حتی حاکم غیر معصوم دیگر هم اگر حکم حکومتی باشد، حاکم غیر معصوم هم اگر مشروع باشه میتونه نقض کنه، یعنی زمانی سپری شده چون حکم حکومتی تابع ظروفه، ظروف تغییر میکنه، حکمم تغییر میکنه و در نتیجه به اصطلاح مدت داره و اجل داره. و یا اونچه که از جایگاه عادیاتی که از جایگاه و به اعتبار یک زندگی عادی از معصوم صادر میشه، اونچه که منشأ سنت است و سنت رو شکل میدهد شأن هادویت معصوم است. آنگاه که معصوم به ما هو هادی رفتاری میکند، گفتاری صادر میفرماید، اون رو ما میتوانیم سنت تعبیر کنیم، اون سنت است. به همین جهت بله دیگه، وقتی نه عامل نباشه به این معنای نقض نیست. خیر، لزوماً اگر کسی از مثلا معصوم از جایگاه حاکم فرض فرمید فرمود که من بعد از این مثلا برای سایر چارپایان هم قصه که راجع به از تعمیر گفته می شود زکات مثلا وضع کردم، به ما هو حاکم در اون شرایط، خب این نقض سنت نیست، سنت نیست، نمیگم خلاف سنت است.
هر وقت این ظرف محقق شود این سنت در اون محقق میشه.
خب همین کار رو که غیر معصوم میتونه انجام بده. آیا غیر معصوم به ما هو حاکم اگر چنین کاری کرد میگیم سنت؟ نمیگیم سنت. اگر از شأن هادویت بود، از این پایگاه بود که میخواهد به ما هو حاد معصوم از این جایگاه فعلی انجام بدهد، قولی صادر کند، بله. اما نه، میگه من امر میکنم به عنوان که حاکم هستم در ظروف فعلی از این مسئله چون این مالیاتی بگیریم. این سنت نیست که بگیم نشود نقض کرد، حاکم بعدی آمد نمیتونه نقض بکنه. فرض بفرمید در فقه میشه گفت که چون امیرالمومنین در فلان موقع برای فلان نوع از چارپا آمد زکات وضع کرد علاوه بر چارپایان دیگر مثلا، این پس بنابراین حکم شرعی است. نه، حکم شرعی حکم حکومتیه، نمیشه در فقه بهش تمسک کرد از این زاویه. البته در مجموع از حیث دیگه بشه تمسک کرد و اون این که پس میشود حکم حکومتی صادر کرد، یعنی خود این مورد به ما هو مورد حکم شرعی نیست، حکومتیه. اما این رویه که خود امیرالمومنین علیه السلام هم حکم حکومتی می‌فرمودند، پس حاکم می‌تواند حکم حکومت داشته باشد، این مطلب دیگه می‌شود، از یه حیث دیگه داریم نگاه می‌کنیم. از این حیث که این فعل صدر عن قول صدر عن، نمی‌شه گفت لزوما سنت است. اما بله، در کل این که این گونه اقوال و افعال در شرایطی در جایگاه حاکم از معصوم صادر میشد، معلوم میشه حاکم چون این شأنی و چون این حقی دارد. بله، اینجور میشه استفاده کرد. ببینید، یه وقت میگیم که ما از این فعلی که از معصوم سر زد لاقل اباحه رو میفهمیم. خب این حالا زمینی که رو اصلش ممکنه بحث کنیم، بگیم آقا از کجا که از اختصاصات نبود مثلا، فرض کنیم میگید که نه ما دلیلی نداریم یا مثلا دلیل داشتیم برای که این از اختصاصات نیست، فرض کنیم. ممکنه بگیم ما اصلا اباحه حکم است، یا به تعبیر شیخ سعد منطقه الفراق. به هر حال اون چه مهمه بگیم این فعل معین به مثابه سنت مثلا دلیل فقهی قلم داد چه برای فتوا دادن، این فعل معین ها، نه این گونه از فعل، این نوع از فعل که گفتیم اونجا بله در مجموع به مسابه رویه اگر از معصوم دریافته میگیم از اون رویه ما یه استفاده دیگه میکنیم و اون این است که حاکمان میتوانند احکام حکومتی هم به صورت فوق‌العاده صادر کنند. اما اینکه این فعل الان بگیم چون حضرت مثلا پا شدن رفتن از رو میز یه لیوان آب رو برداشتن نوشیدن، بگیم مستحب بس آدم پاشو بره از رو میز آب برداری بنوشه، میشه این استفاده رو کرد؟ نمیشه. به هر حال اون عملی که از جایگاه و پایگاه هادویت صادر میشه عرض میکنیم سنت است. ما این قیدو میذاریم، این قیدو بگذاریم، تقریبا احتیاج به هیچ کدوم از قیودی که سلف ارائه کردن نداریم و در این حال هم کاملا رسا و گویاست. چه فعل و چه قول، چون اون چی که از جایگاه هادویت مختص به از جایگاه هادویت نیست، عادیات از جایگاه هادویت نیست، به ما هو حاکم از جایگاه هادویت نیست، به ما هو عالم میفرمود این لفظ معنیش اینه در لغت، به عنوان یه عالم نمیگیم سنت، این روایت داریم، چون معصوم گاهی کاملا مثل یه عالم بر کرسی علم میشینه و از جایگاه عالم سخن میگه، از این شأنش استفاده میکنه، شؤون مختلفی داره معصوم. اون شأنی منشأ سنت، تولید سنت است که شأن هادویت باشد، از اون که در واقع حاکی از مشی و مشیت تشریعی باشه، حاکی از مشی و مشیت تشریعی باشه، اون میشه سنت.
احتمالی که این از جایگاه هست، این از جایگاه میدونم، ما رو در استفاده سنت گرفتار نمی‌کنه.
بالاخره مثل هر چیز دیگه قاعده باید گذاشت دیگه، بعد و قاعده داره. اصل این که در خیلی از مسائل همینه، ما اگر بی قاعده بخوایم با هر چیزی مواجه شیم دوچار مشکل میشیم. قاعده داره و عرصه قواعد با این موارد و مصادیق مواجه میشیم.
در تغییر
الان تغییر عرض میکنم. خب این یه بحث، پس قول و فعل با این تلقی میشود سنت، و وقتی سنت شد اگر اخبار است حجت است، اگر انشاء است حجت است، و در نتیجه فعل مثل قول میتواند استعمال شود برای انشاء که محل بحث ماست. یه بحث دیگه این که فعل چیست و تقریر چیست. تقریر قبلا عرض کردیم، تقریر خود نوعی فعل است، تقریر جدای از فعل نیست، تقریر خودش فعله. یه گاهی میگن قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم، تقریر هم یه نوع فعل است. چرا؟ به جهت اینکه در عمده مبادی اراده تقریر هم با فعل، فعل مصطلح شریکه. اولا فعل آن است که ناشی از مبادی اراده است. اگر چیزی از کسی ظاهراً سر زد، که البته در واقع سر نزده است، که ناشی از مبادی اراده نباشد او فعل بهش نمیگن. کسی لبه با میستاده یه هایی کسی هلش میده میفته میره پایین، خب نمیشه گفت چرا این کارو کرد، نمیشه این چرا گفت این کارو کرد، فعل فعلانی لم یفعل، چیزی کاری نکرد بنده خدا، او که کاری نکرد، اون که اولداد کار کرد، این فعل نیست اصلا. فعل آن است که مبتنی بر مبادی اراده باشد، و مبادی اراده را هم ما بارها عرض کردیم، چون بعضی از حلقات رو ما اضافه میکنیم که متعارف نیست عرض میکنیم. مبادی اراده که منتهی به فعل میشود، یک التفات الی الفعل، اول اصلا به دلیلی از دلائل، به نحوی تداعی یا هر چیزی، یه مرتبه تداعی میکنه مثلا و متفتن میشه به اون فعل، یا حالتی، یا بفرمید اشراق است، الهام است، هر چی میخواد بگید. التفات مرحله اول است. بعد از التفات که جرقی و آنی اتفاق میفته، بعد یه تصور ثانوی داریم ما، تصور فعل ثانیان و حال کونی ملتفتن، یهو منتقل میشه بعد روش فکر میکنه. مرحله سوم تصور آثاری، این فعل چه آثاری برش مترتب است. مرحله چهارم الموازنه بین نفع الفعل و ضرره. حالا این کار اگر انجام شه با توجه به آثارش مضر یا مفیده، یا مقداری مضر مقداری مفیده. مرحله پنجم ترجیح نفع او ضرر، میگه خب نفعش بیش از ضررشه، ضررش بیش از نفعشه، یا نه فقط نافع است یا فقط ضار است، تشخیص میده. به هر حال هم ترجیح تصدیق دیگه، تصدیق النفع. نه دیگه، یعنی این داره قبلش موازنه میکنه، تصور میکنه این نفعشه، این فرض کنید سودشه، مقایسه میکنه اینها رو. بعد اینکه مقایسه کرد به یک مطلب جدید منتقل میشه، اون که این بالاتر از اون است، تصدیق دیگه. خب شش از شوق الالفعل، اگر ترجیح نفع داده شد او ترک بناهن علامات تم ترجیحو، برحال ترجیح به چه نتیجه میرسه؟ آیا به طرف نفع میل میکنی یا به نفع ضرر؟ به سمت ضرر میل میکنی. هر کدوم شد به نفع نفع که فکرت نافع است یا نفعش بیشتر است، به سمت فعل شوق پیدا میکنه. اگر به سمت ضرر میل کرد، یعنی احساس کرد ضررش بیشتر است، به سمت ترک میل میکنن. بعد العزم، هفت العزم علی الفعل او ترک حسب اون ترجیح. هشت تحرک العضلات، در مقامی که بخواد در واقع فعل انجام میده. اما اگر به سمت ضرر، غلبه ضرر یا وجود ضرر میل کرد، در نتیجه عزمش برعکس میشه، عازم میشه که نکنه کار رو. و همینجد و فی حال ترجیح ترک الامساک و الکف، میره به سمت امساک، خودداری کردن و کف. و نو تحرک جارح مخصوصه، یعنی این در واقع عضلات که تکون میخوره، این عضو مخصوص مثلا دست حرکت میکنه، عضلات این دست رو بلند میکنند فرض کنید. و آخر سر تأثر الواقع الخارجی، وقت بیرون از این حرکت دست متأثر میشه، مثلا میخوره به جای فرض کنید مشت مثلا میزنه، مثلا یا چیز رو بر میداره فرض بفرمایید، حمل میکنه، این اتفاق میفته. حصول الاثر الخارجی و هو مسمى بالفعل. ما از اون حلقه اول التفات الی الفعل تا حلقه ششم چه فعل چه ترک هر دو مشترکم، این اون ششتا مبادی عزمند و عزم هم در فعل هم در ترک وجود داره، ولی در ترک عزم وجود نداشته شو ممکنه مرتکب بشه. از این نهتا، چون دهمی که خود فعله، از این نه مقدمه که میگیم ششتاش مشترک بین فعل و ترک است، و از ششم به بعد فعل بعضی مقدمات رو داره، ترک هم احیانا مقدماتی دارد. لذا ما میگیم ترک هم فعل است، ترک هم یه نوع فعل است. حالا تقریر چیه؟ تقریر یک نوع ترک است. چرا؟ برای اینکه ترک تقریر عدم رد از فعل غیر است، عدم منع از فعل غیر است. رد نمی کنه، یعنی یک کاری که ممکن بود انجام بده انجام نمیده، میبینه که یک کاری صورت میپذیره، معصوم در مرعا و منظر معصوم واقع میشه، در حالی که توجه به اون دارد و در حالی که زمینه داره که مخالفت بکنه، مضرات مثلا مفاسد بیشتر ندارد فرض، و جهات مختلفی رو لحاظ میکنن شروطی که میگن. اینجا رد نمیفرماید، رد نمیفرماید، یعنی یه عمل ارادی است. در نتیجه ما در واقع تقریر رو که همون عدم رد است و نوعی ترک و کف است که قهرن بر مبادی فعل ارادی مبتنی است، این رو هم ما فعل قلمداد میکنیم. خب بله، اگر حالا از معصوم صادر شد، بله اگر از چون از غیر معصوم هم صادر بشه داله دیگه. الان فرض بفرمایید، میگه آقا شما میگید که این کار خوب نیست، گاهی الان یه دارین رگای روشنفکری بیدار شده، بعضی افراد نقل میکنن که آقا مثلا ما دیدیم که حضرت امام بچه ها خواب بودن صداشون نکرد پاشن نماز بخونن. آقا هیچی نگفت که اینا خواب میمونن نمازشون قضا میره مثلا. یا نقل داره میشه دیگه که آقا مثلا نوای امام میده همه قاطی بودن با هم دور هم بودن. فرض کنید خب این یعنی این فعل امام، این عدم رد در واقع از امام رضوان الله علیه، تمسک میکنن به عدم رد امام، این مقوله رو که دارن نسبت میدهند و میخوان میگن دال است. حالا یکی ممکنه بگه در خب امام که معصوم نبود مثلا، ولی به هر حال در فضای انقلاب گفته میشه خب امام رد نفرمود پس این داله. یعنی در غیر معصوم هم تمسک میکنن این دال بودن را، دال بودن فعل رو، ترک رو، عدم رد رو در غیر معصوم هم مطرحه. حالا ما در حوزه تشریع و در مقام مباحث مربوط به استنباط هستیم، راجع به معصوم داریم بحث میکنیم، ولی در غیر معصوم هم اینا همین نقش رو دارن در قلمرو خودش. خب با توجه به این مطالبی که عرض شد در مجموع میخوایم نتیجه بگیریم که این دوال هم در اخبار هم در انشاء میتونن به کار برن، به نتیجه مجموعاً این فرع و فصلی که گفتیم خوب است لااقل این مقدار اینجا بحث بشه و افزوده میشه، این که همونطور که ما میگیم آقا استعمال جملات خبریه در انشاء بعد بحث میکنیم، میتونیم بگیم استعمال دوال غیر لفظیه در انشاء، این رو باید بحثشو اینجا تر کرد. فتبین من مامر ان الفعل بالمعنى الاعم، که بالمعنى الاعم یعنی شامل فعل بالمعنى الاخص و ترک بشود، چون گفتیم ترک غیر از انتراک است. الشامل على الاقدام والامساک الارادیین الصادرین من الانسان کما یمکن ان یستخدم للاخبار یجوز ان یستخدم للانشاء حسب الموارد و هاکذا یکون حال و فعل المعصوم هینما توفرت فیه شروط که گفتیم یستخدم لانشاء طلب شرعی. این نتیجه است که ما از این بحث امروز خواستیم به اصطلاح بگیریم. یه بحث کوتاهی هم، یه بحث استطرادی داریم به تناسب میخواییم عرض بکنیم جلسه بعد، که استعمال سیاق انشائیه بعضی جای دیگری مثلا صورت دعا داره ولی در واقع امر است، گاهی صورت نه انشائیه که صورت دعا دارد جنبه اخباری دارد، میگه خدایا این بلا رو سر ما نیار، و به گفتن این میخواد به دیگری بگه این اتفاق افتاده بر تو آگاه باش. به این شکل مثلا فرض کنید، حتی در اخبارم عکسش هم یعنی ممکن. این رو هم اجمالا بحث کنیم، بعد بریم ببینیم که بعد از این به همون زبان متعارف که انواع احکام مطرح میشه و بعد گفته میشود که خب ما امر بر کدوم از انواع هایی که حالت دو گزینه‌ای و سه گزینه‌ای هستن باید حمل کنیم، مثلا بر تعبدی یا توسلی، یا سه گزینه‌ای که از امام مطرح کرده تعبدی، تربوی و توسلی مثلا، و چه کنیم، یا به زبان دیگری ممکنیم بحثو مطرح کنیم، و اون است که اصلش اولا باید بیاییم بگیم عوامل چند دسته است، چون یکی از بحثایی که باز جاش خالیه در اصول ما همینه، عوامل چند دسته است، اول اینو بحث رو بکنیم چند گونه امر داریم، و بعد وقت بگیم حالا بین انواع عوامل اگر مثلا فرض کنی تردید بود بر کدام باید حمل کرد مثلا. این رو انشاءالله باید بعد از این نقطه شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.